بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. بشر موجود ممتاز در این هستی است، خصیصه رشد و تکامل در نهاد بشره. همه ملل، همه انسان‌ها دنبال تعالی هستند، گرچه در تعریف تعالی با هم اختلاف داشته باشند. اون که دنبال دنیا و ماده است، دنبال بیشتر شدنه. اون کسی هم که دنبال علم و مسائل معرفتی، دنبال بزرگ شدنه. داستان هدایت الهی، مقدمات عقلی و نقلیش، فلسفهش اینه که انسان‌ها در پاسخ به این سؤال‌های اساسی اشتباه نکنن که من کیم، از کجام، به کجا میرم و این راهو چجوری باید برم. همه دنبال سعادتن، همه دنبال کمالن. از صدر بشریت انسانهای متکبر و مستکبر پیدا شدن و از خودشون حرف ساختند و بافتند و مردم رو به اسم هدایت گمراه کردند که مراتب مختلفی دارن. یه عدهشون یک بار معاد و قیامت رو انکار کردن، یه تعدادشون راه سعادت رو لذتهای دنیا گفتن، حرفهای زیادی زده شد. یه عده‌ام نه، اصل معنا رو قبول کردن، دیدن معنویت نیاز بشره، ولی باز در مسیر کمال که من چجوری باید اون موجودی بشم که دلم میخواد و در نهاد من قرار داده شده، اون انسان ممتاز و الهی، اون موجود بی نهایت چجوری میشه ابدی شد؟ جاودانگی نیاز بشره. هیچ موجودی به زمان فکری نداره، از فردا خبری نداره، توجهی اصلا به فردا نداره، اما انسان به فردایی که نمیدونه هست یا نیست فکر میکنه. این خصائص انسانه. خدا رحمت کنه، میفرمودن اگر انسان برای ابدیت نبود، نباید از ابدیت درکی میداشت. خدایی که به انسان درک ابدیت داد، میخواد بگه انسان تو برای ابدیتی، تو برای بی‌نهایت شدنی. خب راه چیه؟ خلاصه دو جلسه گذشته این شد عزیزان. حرفای زیادی حتی به عنوان اخلاق و معنویت و سلوک میزنن. بعضیاش متخذ از صوفیه است، بعضیاش متخذ از عرفان مسیحی است، بعضیاش ترکیبی از این هاست، بعضیا میگن نمیدونم سکوت و آرامش و زنبودیسم، و اگه بخوایم بشموریم مکاتب انحرافی که امروز تو جامعه ما رایج، دفتر دارن، جلسه دارن، حرف زیاد باید بزنیم. این راه سعادت، سعادت رو اسلام و روایات ما یک کلمه معنا فرمودن، فرمودن ورع. ورع اصلی ترین پایه تکامل انسان تقواست. پرهیز، پرهیز اهمیتش تو روایات گفته شد، بحث آثار بود، آثار ورع، که گفتیم یه چند کلمه از بحث آثار باقی موند. اجمالاً سپر قلعه است، حفظ میکنه، صلاح دین، صیانت نفس گفته شد. یه چند تا جمله اجتماعی داریم اینجا. ورع و تقوا یکی از آثارش اینه که شأن اجتماعی جامعه دینی با ورع تنظیم میشه. شما در جامعه دینی برای آدم بی تقوا هیچ منصبی در نظر گرفته نشده، یعنی اصل انسانیتشو قبول ندارن. در شاهد که کمترین حق یک فرد در جامعه دینی است شرط عدالت، اگر شاهد عادل نباشه حتی شهادت نمیتونه بده که من اینو دیدم و مطلبش اثبات بشه. در مشاوره ببینید روایاتی که میگه مشاوره بگیرید، مشاوره عقل منفصله. روایت خیلی زیبایی داره عبدالعظیم حسنی، همین عبدالعظیم خودمون، از اجدادش از امیرالمؤمنین نقل میکنه. میگه موقعی که پیغمبر منو تو دروازه مدینه مشایعت کرد که من برم برای مدائن، بدرقه کرد پیغمبر علی رو، میگه دست منو گرفت یه جمله فرمود، فرمود یا علی ما خواب من استخار. هر کسی در هر امری که میخواد شروع کنه، عمل کنه، از خدا طلب خیر بکنه، زمین نمیخوره، خدا خارش نمیکنه، خدا بهش میده. دومی چی فرمود؟ و ما ندم من استشار. اگر کسی در امری قبل از عمل مشورت بکنه پشیمون نخواهد شد. مشورت یه روایات مفصلی داره، نهایتاً بهش میگن عقل منفصل. بحثای خیلی زیادی داره، اما دقت بکنید تو روایاتش میگه اگر کسی مشورت میگیره اون آدم عادل باشه. عدلن. اینا آثاره. یکی از آثار عدالت اینه که اگر کسی عادل نبود، از جایگاه‌های اجتماعی که در دین در نظر گرفته شده، چه پایین، شهادت، مشورت، امامت جماعت، ولایت قاضی، ولایت فقیه، تمام اینا شرطش عدالت، تا برسه به دوستی. میگه دوست میخوای بگیری عادل باش، همراه میخوای بگیری، چون اینها قلب تو رو جهت میدن، فکر تو رو جهت میدن. دوروبریات میرید انتخاب میکنید، عادل باشن اینا، اینا پاک دامن باشن. برگردم رو معنایی که گفتم، عدالت چی رو معناش عزیزان؟ کسانی که خوب حرف میزنن، کسانی که عبادت زیاد میکنن. نه، عدالت معناشی نشد، شلو معناشم دقیق تر میگیم. اون انسان‌هایی که در مواجه با اموری که خدا دوست نداره ترمز نفسانی دارن. مهمترین ضریب در معنویت، مهمترین عامل رشد معنویت همین یک کلمه است. تقوا، ورع. این زبان ترمز داره یا لب زبان هرزه؟ این چشم ترمز داره یا هرزه؟ دست ترمز داره یا لقه؟ امروز یه خورده زبانمون الکنه، اینها اهل عملن، ما اهل حرفیم. ولی برید تاریخ زندگی مردان خدا رو ببینید، اونایی که تو این مسئله جلوتر بودن، خاطراتشون رو بخونید، تو جوانیشون، تو اوج غرایز، اونایی که خودشون رو نگه داشتن. یوسف عزیز مصر شد، بله. پیغمبر شد، بله. چرا؟ داستانش قرآن میگه، تقوا. همه زمینه‌های گناه ذکر شد، بله، اهل دعا هم بود، ولی روایات میفرماید عمل هر چقدر کم باشه با ورع آدم میره بالا، و عمل هر چقدر زیاد باشه بدون ورع آدم هیچ محصولی درو نخواهد کرد، هیچ محصولی. آدم این که پرهیز نداره، مراقبت نداره، هیچی براش نمیمونه تو نام اعمالش، همه رو خراب میکنه. حدیث نقل کردیم، فرمود اون کسی که میسازه و خراب نمیکنه بناش میره بالا هر چقدرم کم بسازه، اما اون کسی که یبنی و یهدم، میسازه ولی خراب میکنه، این بناش بالا نمیره، این ساختمونش تکمیل نمیشه. خدا رحمت کنه، میفرمودن یه عبادت کوچیک، یه دعای خالصانه، اگر این دل ورودی های شیطان رو تو بستی، این علو میگیره، تو رو دگرگون خواهد کرد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء، بله، اما به شرطی که تقوا باشه، شرطی که تقوا باشه. آثار این تقوا در دنیا این شد که عرض کردیم، در آخرت رزق داره، عزت داره، جاه داره. در یه روایت حدیث قدسی است که خطاب به عیسی علی نبی جنا و علی آله و علیه السلام میفرماید سه طایفن مدهشون میکنه، بعد میرسه به متورعون، آدمایی که ورع دارن، خودشون مراقب خودشونن. خیلی عجیبم هست، موسی سوال میکنه، عیسی سوال میکنه که خدایا با اینا چه میکنی؟ یکی خائفینن، حالا چند طایفن نقل نکنم، ثواب متورع چیه؟ به پرهیزکار چی میدی؟ خوب دقت کنید، دو تا روایت جالبه، میگه لا افتشهم، فردا قیامت پروندهشون رو ورق نمیزنم. چرا؟ خودش مراقب بود دیگه، اونقدر که میتونست کرد. فقط اگه همین یه ثمر باشه برای تقوا، عرض کردیم رزق دنیوی داره، جلال داره، خداوند عظمت رو تو متقین قرار میده. ما میبینیم خیلی آدم ها پولی ندارن، ثروتی ندارن، مکنتی ندارن ظاهرن، اما عظیمن، عظمت دارن. مال چیه؟ مال تقواست. عزیزن، عزیز مصر شد، برای چی؟ برای تقوا. لذا تکرار میکنیم به صدای بلند، عمومی، خصوصی، مکتوب، شفاهی، به خودش، به واسطه ها، فرمود به هر کس که میرسی سلام منو برسون و بگو تقوا، ورع، 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 تا برسه که دوستی حتی همنشینی مال متقین. ان المتقین فی مقام امین. به داستان بگم، وقتم نیست، امروز باید زودتر بحث رو جمع بکنم، چون بحث دعوا بعید میتونم تموم بشه. خیلی انشالله فضلا هستن، علما هستن، روزهای بعد بحث رو دنبال کنن، بگن راه اشتبابت ندن جوون، میخوای خدا ازت راضی بشه، ورع، میخوای ولایت تو بهره ببری، ورع، لا تنال، اصلا به ولایت ما نمیرسید الا به ورع، میخوای نتیجه بگیری از هر چیزی، ورع، تقوا. ترک، همه دستور میدن برای کمال، اما اینا فرمود تفتیش نمی کنم. تو بعضی از روایات هست که اصلا حساب نمی کنم فردا قیامت اینا رو، چون خودشون مراقب بودن دیگه، خودشون مواظب بودن. مقام قضاوت مال عادله، مقام ولایت مال عادله، امامت جماعت مال عادله، شاهد حرفشو قبول کنی عادله. بره بالاتر میگه الصق به اهل الورق. تو نامه عهدنامه مالک اشتر، مالک میخوای دورو برت آدم درست کنی، اهل تقوا اهل ورع، بچسب به اینا. این یه لسانه. تو بعض لسان میگه اگه تقوا نداره ولش کن، این بدبختت میکنه. بالاخره خدا رحمت کنه، میگه بی حیایی تو ما نبود، همه بی حیایی ما از اونجا پیدا شد که نشستیم کنار یه آدم بی تقوا، کار بد شد، خندید، روش گذاشت، ما هم کم کم بی حیا شدیم. و الا هممون میفهمیم الان بعضی از رفتارهای خلاف عرف رو هممون انجام بدیم خجالت میکشیم. چرا؟ چون مردم خلاف عرف نمیکنن، اگه بکنن لب ور میچینن، مردم عرفی هن. لذا زشتی های عرفی رو هممون میفهمیم، اما زشتی های دینی رو به این راحتی نمیفهمیم. دروغ بگیم سرخ نمیشیم، خجالت نمیکشیم، شکممون یه خورده قار و قور کنه تو جمع، یه جمله برای عذرخواهی میگیم، آره امروز غذا بد خوردم، یه خورده عذرخواهی میکنی. اما اگه غیبت بکنیم بهمون بگن غیبت نکن، یه حقشه. اینا مال نشستن با بی‌تقواست. یک داستان سند قوی داره، کافی کلهینی نقل میکنه، روایت خیلی زیباییست، من اینو کامل بخونم. مهزم میگه، ببخشید، نعمان جحفی میگه، جحفی میگه، میگه امام صادق علیه السلام یه رفیقی داشت که این حضرت از این جدا نمیشد، این تعبیر لا یکاد در اصطلاح عربی سن، یعنی بعید بود، نمیشد اصلا از این افراد جدا نمیشد. حالا چه سمتی داشته، دفتردار بوده، رفیق بوده، کاری بوده، هرچی بوده، راوی میگه اصلا از امام صادق جدایی نداشت، پیوسته با حضرت. میگه یه بار حضرت اومد بازار، حالا آدرسم میگه، اینم دنبالش بود، یه غلامی هم داشت، این فرد اسمش هم نمیارن تو تاریخ، معلوم نیست کیه، اسمش برده نشده. اینم از تقواسا، چون کی این کارو کرد مهم نیست، مهم اینه که ببینید اینا عبرت تاریخ. میگه تو اون بازار میرفت، حضرت بود و اینم کنارش، غلامش هم عقب میومد، یه غلام سندی داشت مال اهل سند، یمشی خلفه. میگه یه مدت رفتن، این آقا برگشت، غلامش رو میبینن دید نیست، حالا غلام سر به هوایی کرده جدا شد. یه خورده جلوتر دوباره برگشت نیست، بار سوم نیست، ناراحت شد، شاید طول کشیده، عصبانی شده. میگه مدت گذشت، بعد برگشت دید هست، جلو حضرت یه کلمه بدی گفت به این غلامش زیر دستش، که خب آدمای بیمقداری بودن اینا، یه حرف بدی زد، یه کلمه زشتی در مورد مادرش گفت، تصریح هم نکردم. میگه تا این برخورد کرد، فرف ابو عبدالله امام صادق دستشو بلند کرد، میگه فسکت بها، میگه محکم زد از رو پیشونی خودش، ثم قال سبحان الله. میگه تا اینو دید حضرت به پیشونی زد و فرمود سبحان الله، تقذف امه، به مادرش حرف میزنی، قد کنت عراک، من خیال میکردم تو تقوا داری، تو ورع داری، اینقدر با رفیق بودم. این علم ظاهرها اشکال نشه ها، علم باطن یه بحث، علم غیب یه بحث دیگه است، اونو با علم ظاهر عمل میکن. یعنی اگه تا حالا تحویلت میگرفتم باهات بودم، به خاطر این بود که ظاهری از ورع نشون دادی، فهمیدم تو ورع نداری. طرف میگه جوئل تو فداک، این کلمه خاص شیعه به امامشه، فدات بشم آقا، این مادرش مشرکه است، اصلا دین نداره. تحویل رو دقت کنید، فرمود لکل قوم نکاح، هر قومی نکاحی داره. میگه نمیدونی اینو، تنه، خیلی جمله عجیبه، دور شو از من، تنه انی، از من دور شو. خود نعمان میگه، میگه دیگه ندیدیم این آدمو با امام صادق و اینو با امام صادق. حالا تو مجالس شاید میمده، اما اون کسانی که توفیق داشتن حضرت باشون جایی بره بیاد بره، دیگه ندیدیم. این تصریح حتی فرق الموت بینهما، تا اینکه مرگ بین اونها جدایی انداخت. یعنی تا پایان مرگ دیگه امام صادق و با این آدم ما ندیدیم. همونی که لا یکاد یفارقه هوا، همونی که جدا نمیشد. یکی از آثار ورع حق همنشینیه. اینا تشریعیه، یه آثاری در دنیا تکوینن داره، یه آثاری در آخرت داره با حساب و کتاب، یه اثر تشریعی هم تو این دنیا داره. در نظام اخلاق اسلامی آدم بی تقوا استحقاق رفاقت نداره. بحثش مفصله، من دیگه به این مقوله وارد نمیشم. یه نکته ای رو عرض کردیم، آقا بالاخره محبت و ولایت اثر میکنه یا نه؟ در روایت تصریح داره که این امر ما با ورع بهش میرسیم. دو سه تا تعبیر داره که درجات به ورع، بعضن در روایت تصریح شده که همه شما اهل بهشت خواهید شد به سبب حب ما، اگر این ولایت مستقر باشه. والله لا یدخل نار منکم احدون، شما به جهنم نمیرید، ولی فتنا فسوفت درجات. در بعض از روایات تصریح شده که میشه میاید بهشتم میاید، ولی بیمقدارید، عیباتون آشکاره، محقرین. مطلب خیلی بحث داره، خیلی بازش نکنم. اجمالا حتی ولایت گفتن امر ما تمام نمیشه، به ولایت ما نمیرسه الا صاحب ورع. یه روایت مشهور همه شنیدید که تحمل نمیکنه معرفت مقام امر ما رو، ان حدیثنا صعب مستصعب، یا ان امرنا، ان حدیثنا یا ان امرنا. امر ما یه چیز بالایی است، به این سادگی نیست، تحمل نمیکنه این امر ما رو، بار نمیگیره از امر ما، الا سه طایفه: نبی، حالا ملک مقرب، نبی مرسل، سوم مؤمنون، یه مؤمنی که خدا قلبشو برای ایمان امتحان کرده. ذیل همین روایت بلافاصله داره علیکم بالورع و ان تمام امرنا بالورع، لا ینالو به امرنا الا بالورع، عبارات متعدد. یعنی اون مؤمنی که خدا قلبشو امتحان کرده لیل ایمان، همون مؤمن چیه؟ متقی، همون مؤمن باوره. مطلب بعدی که مهمه که وعده دادیم وارد بشیم، خب این ورع چی هست؟ معنای ورع، تکرار میکنم، اجمالا گفتیم، گفتن کف، همین خیشتنداری، اجتناب، ترمز، این قدرت خودش رو نگه داشتن، این یعنی ورع. دو تا مطلب توش هست. اولا بدونید بزرگان ما میفرمودن، الانم میگن، آقا مریض برای اینکه خوب بشه بیشتر از دوا چی مهمه؟ پرهیز. پرهیز تو سلوک معنوی هم همینو میگن، میگن بیشتر از هر دوایی پرهیز کن، چون خدا شافیه. همینقدر اینا رو بذاری کنار، خود به خود دردت درمان میشه. ورع یعنی کف، یعنی پرهیز. و در میان انواع راه‌های نجات که سه نوع تقوا میگن، سه نوع ورع میگن، ببخشید، سه نوع تقوا میگن که یکیش ورعه. یه نوع تقوا رو میگن تقوای گریز، فرار. یعنی از محیط گناه فرار کن، از شهر برو. خب افراط و تفریط هم داره، این یه نوع تقواست. تقوایی که در مواجهه با مشکلات فرد چیکار میکنه؟ دامن خودشو، سفره خودشو، خونه خودشو کلن جمع میکنه میره. این تقوا رو میگن تقوای گریز. در کودکی، خردسالی، نوجوانی توصیه میکنن. یه تقوا هم مال کملی نوش میگن تقوای ستیز. والذین جاهدوا فینا فضل الله المجاهدین. میره ریشه فساد رو میکنه. این مال یه طایفه است. میگن کاربردی ترین تقوا در جامعه همین وسط بین تقوای گریز و تقوای ستیزه که بهش میگن تقوای پرهیز. اسمش هم همین کلمه است، ورع. کن فی الناس، تو مردم باش اما آلوده نشو، چون همه موضوع مبارزه نیستن. یک، از همه هم نمیشه فرار کرد که، از همه که نمیشه خونه رو جدا کرد، سفره رو جدا کرد. مهمترین و کثیرترین دامهای شیطان همین دوروبر خودمونه، که نه انقدر این آدم بده که بخوای باش قهر کنی، نه انقدر فساد و ارادی دنبال میکنه که بخوای باش مبارزه کنی. پرهیز کن، تحویل نگیر، رو برگردون. بگو غیبت داره میشه، اینو خدا راضی نیست، این صلاح نیست، این حرف خوبی نیست، این مواجهه غلطه. ورع یعنی همین، یعنی در میان جامعه آلوده حواشی نشم. خب از چی پرهیز کنیم؟ روایات گفته در درجه اول از گناه. گناه نکن. از اون بالاتر اجتناب از کبائره. یه خورده پایین تر بیایید، مطلق گناه رو تصریح شده به اورع الناس. بهترین ورع همینه، یتورع عن محارم الله. اونی که خدا گفته نکن. یکی از کارهایی که شیطان متاسفانه با دلای ما انجام میده اینه. طرف میبینی نماز شب میخونه، بعضی وقتا مستحبات رو انجام میده، ولی یا خدای نکرده واجب و بعضن ازش فوت میشه ترک میکنه، یا اینکه نه، فوت واجب نمیکنه، تساهل میکنه، سهل‌انگاری میکنه، کوچک میشموره. اینو چندین بار گفتم، یکی از عزیزانی که با واسطه نقل میکرد از یکی از اولیایی که تشرف پیدا کرده بود به حضرت حجت، میگفت چیزی که در اون چند ساعتی که با حضرت حجت مشاهده کرده بود سرعت نوافله، سرعت نوافل. این یک، طمأنینه و آرامش و وقار در نماز واجبه. بعضن ما میبینیم بعضی ها نماز شب و با چه طول و عرض و حوصله و آرامشی میخونن و حالی که نماز واجبه هیچ چیز به اندازه اون چیزایی که خود خدا رو اونها تأکید بیشتر کرده مهمتر نیست. اگه مهمتر بود خب به مستحبات امر میکرد و واجبشون میکرد. اگه چیزی بدتر از این بود خدا اونو حرام میکرد. هیچ چیز به اندازه گناه آدمو بدبخت نمیکن. این ورع اوله که همه هم میگن ورع عوامه. مراتب ورع که میگن ورع عوام، عموم مردمه. ورع دوم که میگن ورع خواسته. این ورع خواسته میگن از شبهات، شبه، امری که معلوم نیست. مجال میخواد، در روایات متعدد گفته شده حلال و بین و حرام و بین و شبهات و بین ذالک. این حلال آشکاره، این حرام آشکاره، یه چیز این وسط هست بهش میگن معلوم نیست حلاله یا حرامه. میگم عوام از چی پرهیز میکنن؟ حرام بیان رو نمیکنن. این مقدارم ازشون پذیرفته میشه. تو شبهات در روایتی که در مصباح الشریعه هست منسوب به امام صادق، میگن رخصت میبینن، میگن خود خدا اجازه داده، به قول ما طلبه ها اصل براءت جاری میکنن، راحت میکنن خودشون، میگن خب اشکالی نداره. اما اون کسانی که یه پله میرن بالاتر از این شبهات پرهیز میکنن تا اینکه تو حرام نیافتن، این تقوا تقوای بالاتره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج میرزا عبدالکریم حقشناس استاد اخلاق تهران، خاطرم از همین سن شما جوونا شاید بودم، بحث ورع رو میگفت. یه ورع بالاتری میگن ورع از مباهات. فلسفه هم یه چیزه ها، در شبهات چرا ورع؟ چون لابلاش حرام وجود داره و این حراما اثر وضعی خودشو به قول اساتید ما بالاخره داره، و اگر کسی از شبهات اجتناب نکرد آروم زمین پیدا میکنه که بعضی از حالا حرامهای نیمه آشکار رو، یه خورده آشکار رو هم کم کم چیکار کنه؟ مرتکب بشه. ورع دومیا، ورع طبقه سوم که اولیا بود، میگفتن ورع از مباهاته. چرا؟ اینو در موانع ورع انشالله اگه شد عرض خواهم کرد. بعد میفرمود به مرتبه چهارم ورع اسفیاس که از ماسه واللهه، نماز شب ها، ولی این نماز شب خدایی نی. مرحوم آشکان دستان کمپانی نقل میکنند ازش که تو اصفهانی مشهور تو حرم امام حسین، بعد از اینکه دستورات سلوکی میگیره و عبادی میگیره از مرحوم ملکی تبریزی، سجده های طولانی انجام میده. حالا پرده ها میره کنار بین خواب و بیداری، حضرت سید و شهدا رو میبینه که میگه سجده های طولانی تو اینجا جاش نیست، جاش اینجا نیست. خوب دقت کنید، نه اینکه این ریا داره میکنه ها، نه، یه جاهای نور خدا آشکاره، هر چیزی که نور خدا توش ضعیف باشه پرهیز میکنه، میگه این دیگه خدا نیست. نه اینکه قصدش ریا باشه ها، اینا تاری میشه. مثل باز آمیز و جوان دارم کتاب میخونم، درس میخونم، یهو در میزنن، من کتاب پهن نکردم، من نماز نخوندم که اونا ببینن، من نماز میخونم، اینا وارد شدن، میگه اینجا دیگه خدا نیست، جمعش کن. اووردنش از قم مسجد جامع تهران، مسجد امام. خب عالم ربانی بود، یه شب دو شب یک هفته نماز خوند، مدت کوتاهی، بعد از چند شب دید صدا میاد یا الله یا الله از ته حیات مسجد امام، خیلی حرفا ورع، یعنی میگه سوال کرد، مریدا گفتن آقا چه خبر؟ تا فلانجا جمعیت میاد پر میشه حیات، قبلها فرش مینداختیم، تا اینجا فرش نداریم تا ته. سوال میکنه خب این جمعیت تا قبلا کجا بودن؟ اکن این مؤمن یعنی این، متقی یعنی اینا کجا بودن تا حالا؟ چرا نمیدن مسجد؟ گو آقا خبر نداری، اینا مسجد جای دیگه میرفتن، فهمیدن شما اومدید، از مسجد های دیگه میان نماز شما. ایشون فرمود دیگه این نماز برای خدا نیست. دیگه هم نیومد. این نماز توش خدا نیست، این ورعه. از چیه؟ از حرامه؟ نه. از شبهه است؟ نه. از مباه؟ نه. از ماسوى الله، هر چیزی که بوی غیر خدا بیاد. خطر طوفان داره اینجا. اونا اینا خدا نیست. الان توجیه میکنیم، ما باشیم میگیم باید آخون مفید باشه. بله، جمعیت از جای دیگه میان، خدا ایشالله روحانیون ما رو مفید قرار بده، تعریزم میکن. ایناست که نفس اونها اثر داشت، کار اونها اثر داشت، دعاشون مستجاب بود. ما خودم رو عرض میکنم تو این گرفتاری ها چیزی دستمون نیست، چیزی دستمون نیست. ورع همین خیشتنداری، گفتم شده در مسئله شبهات، یه جای دیگه هم گفتن در تفسیر دین، حرف دینی زدن، خصوصا هم در بحث زبان تقوا باز خیلی تأکید شده. در روایتی هست که از امام صادق علیه السلام که میگه دو نفر تداره، حالا تو یه مسئله بحثشون کردن، بحث کردن، این یه نظر داشت، اون یه نظر داشت، اون یکی برگشت گفت اشهد و من شهادت میدم که انهان این مسئله اینجوریه. بحثشون شد سر یک مسئله دینی، این یکی برگشت گفتش که من میگم اینه. خیلی عجیبه، حضرت میفهمد به رأیش گفت، به فکر خودش گفت و اصابه، درستم گفت و کفل آخر. اون یکی از اظهار نظر پرهیز کرد و قال القول قول العلماء، گوینا باید اونایی که اهلشن حرف بزنن. بعد حضرت فرمود هازا افضل، این افضل الرجلینه. توی یه روایت دیگه اورع ما، این تقواش بیشتره. اظهار نظر در مسائل دینی، حتی بعضی رو میگن، داستان شیطان شناسی رو گفتیم تو بحثه، که شیخ مسئله رو میدونست ولی یه احتمال خلاف تو ذهنش بود چند درصدی، یعنی به عبارت دیگه 99% میدونست جواب مسئله اینه، 1% احتمال میداد نکنه یه چیزی تو ذهنش باشه، جواب نداد، گفت نمیدونم. اینکه لا ادری نصف العلم گفته شده نمیدونم. چند تا از شاگردان علامه، حالا از شخصیت‌های بزرگ نام ببریم، میگن چیزی که از این شخص ما خیلی زیاد شنیدیم نمیدونم. یه نیم طلبه‌ای که اگه باشیم مثل ما سختشه بگه نمیدونم. میگه به نظر من اینه، حالا خیلی بخواد احتیاط کنه میگه خودت هم نگاه کن، حالا یه ذره میترسه جا به جا، ولی نمیتونه بگه نمیدونم. گفت زنگ زد استخاره بگیره، استاد آمیرزا جواد گفتیم، گفت استخاره رو وا کرد، گفت نمیفهمم. گفت چی بگیم؟ مردم مرجع بگه نمیفهم. گفت گوشی رو گیره، گفت آقا نمیفهمم، نمیفهمم آیا رو نمیفهمم. اینا ورعه، خدا اینا رو بالا میبره. الان که الحمدلله کسانی که اصلا هیچ تحصیلات دینی ندارن نظرات جزمی میدن تو دین، بعدم میگن علما نمیفهمن. به جد میشه گفت اگر بگید در هر سنفی نگاه بکنیم، آخرالزمان میگن همه چی رو به بدبختی میره الا تو قلیلی از مردم، دین کمرنگ میشه. گفتیم صلاح دین ورع دیگه. بیایم جلو غیر اون طایفه‌ای که میگن هر روز ایمانشون هم میره بالاتر، اونو بذارید کنار، تو عموم مردم، چه با سوادش، چه بی سوادش، چه کاسبش، چه آخوندش، ای بگید چی کم شده که انقدر ما بدبخت شدیم، جواب یک کلمه است: برعه. ولی نماز مردم کمتر از قبل نمیخونن، میخونن. صدقه هم باز کمتر نمیدن، میدن. اونی که جلوی اثرگذاری این رفتارها رو میگیره همین ورعه. تقوا کمه. تقوا. این مسئله است که باعث میشه اعمال هیچ اثری ازش باقی نمیمونه. هیچ. خب ورع چجوری حفظ میشه؟ من یه کلمه بگم، فکر میکنم وقتمون تمامه، ولی خب موانع ورع، هر رذیله اخلاقی، هر فضیلت اخلاقی یه مانع داره، یه مانع جدی داره. من طرحش میکنم. چند تا مانع در روایات گفته شده که چی باعث بی‌تقوایی میشه، چی باعث میشه انسان ورعش از بین بره. عواملی که ورع رو ایجاد میکنه به یه معنا، راه‌های اکتساب و جلوگیری از موانع ورع چیه؟ یکیش مسئله بی‌حیاییه. تو روایات گفته شد. بعد میگه بستر بی‌حیایی هم چیه؟ پرخطاییه. بستر پرخطایی چیه؟ پرحرفیه. آدم پرحرف با تقوا بگید نمیشه. من کسر کلامه، کسر بگید خطاؤه، و من کسر خطاؤه قل حیاؤه، و من قل حیاؤه قل ورعه. تمام شد. دیگه نمیتونه پرهیز کنه. چون پشتوانه فطری ورع چیه؟ بگید حیاست. این حیای درونی که بفهمی زشته، دیگه نمیفهمه. این ترمز با یه چیزی بیدار میشه به نام حیا. خیلی هم در روایات این تأکید کردن. پرگویا، همه جا حرف زدن، در مورد همه چیز اظهار نظر کردن، خصوصا در مورد مردم اظهار نظر کردن، خصوصا. نه اطلاعی داره، نه خبری داره، نه سندی داره، نه گزاره‌ای داره، نه این ورو دیده، نه اون ورو دیده، حرف میزنه. سختش نیست. ورع یک رفتار هوشیارانه که همیشه انسان حواسش رو جمع بکنه نیست. ورع باید یه رفتار فطری باشه، تبدیل باید بشه به یک حالت، حالت درونی. خدا رحمت کنه اونایی که میخوان حرف میزنن، مثلا به مجرد که میخواد در مورد دیگران حرف بزنه، این جمله هاش کند میشه. بعضیا در مورد دیگران حرف میزنن انگار تازه افتادن تو سرازیری. حالا بذار برات بگم، هر چی میگی نگو، میگه تازه همشو نگفتم. راحت حرف میزنه، میگه میره. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، نمیدونم چجوری جمع کنم صحبتو. 4 تا 5 تا مانع تو روایات گفتن برای ورع هست که اینا رو باید بشنسید. چند راه هم برای اکتسابش. یکیشو بگم و تمام کنم. یکیش گفتیم چی شد؟ کم کردن کلام. آدمای خموش، کم صحبت، زمینه ی تقوا توشون پیدا میشه. مراقبن. همینجور حرف نمیزنن. گویا اولین جایی که خجالت و حیا خودشونشون میده کجاست؟ تو حرف زدنه. تو حرف زدن در مورد دیگرانه. تو حرف زدن تو روح دیگرانه. این حیا از بین رفت، همه چی از بین میره. جالب اینه که لا دین لمن لا ورع له، لا دین لمن لا حیا له. تو بحث ریشه های دین گفتیم. امروز در هیچ برنامه مستقیم اجتماعی ما، در هیچ مجله‌ای، تو هیچ فیلمی، شما اگه تونستید یه گزاره پیدا کنید بگن بی دین باش، کی گفته دین خوبه؟ اینجوری نمیگن هیچ جا. بگن آقا نماز واجب نیست، گناه بد نیست، چون این مطلب رو همه تشخیص میدن، روحانیت مواجهه میکنه، مراجع مواجهه میکنن، ولی دین یه ریشه هایی داره، این درخت و ساقش رو بشکنی همه میبینن، اما اگه پایین ریشه یه شیشه نفت ریخته این درخت خشک میشه، خودش میفته، هیچ کی هم نمیفهمه تو کردی. اون سمی که به پای ریشه های دین ریختن همیناست. 8 ریشه داره دین، یکیش حیاست، بی حیایی. شما نگاه بکنید تو این کارتونا و فیلما، طنزها چقدر پررویی به آدم یاد میدن. آدم پررو که با تقوا نمیشه که، آدم بی حیا که نمیتونه تقوا داشته باشه، همه چی شاید دست میده. راه هشتم رو بگم، آخری رو بگم. یکی از چیزهایی که گفتن انشالله راه نجات برای کسب همه فضائل تو روایت گفته شده دعاست، از خدا بخواید که بهتون بده. صحیفه سجادی من یه خط دعا بخونم و تمام بشم، میگه اگر کسی 10 صفت هست که مکارم اخلاق، ریشه همه فضائل اخلاقی این 10 تاست، که اگر حدیث و مد نظر عزیزان باشه که انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، اشتباه ماست، من طلبه نگفتم تا حالا، تقصیر منه، ما نماز رو به شما بچه هامون برادرامون از نماز و روزه یاد میدیم، و حالی که پیغمبر دین رو از اعتقادات شروع میکرد به اخلاقیات میرسون، بعد تکلیف میداد، ما داریم برعکس عمل میکنیم. چون فضاهای قدیم اجتماعی ما خوب بود، سالم بود، بچه هم سریع نماز روزه رو میگرفتن، رشدن میکردن. اما امروز بحثای اخلاقی دینی بسیار مهم ها، 10 صفته، یکیش هم همین ورعه. حضرت میفرماد هر کی اینو تو خودش دید خدا رو شکر کنه. 10 صفته میگه، یکیش هم ورعه. بعد میگه هر کی هر کدومو تو خودش ندید فلیفزع الالله، در خانه خدا فزع کنه، جزع کنه، ناله کنه که خدایا مگه آسد کریم پینه دوزها خدا بودن، اونا هم بنده بودن، گدایی کردن در خانه تو، تو به اونا تقوا دادی، مراقبت دادی. خیلی از اینها در احوالاتشون در مراقبت تقوایی چیزهایی نقل شده، آدم مات میمونه، مات میمونه. میگه رفتار خیلی عادی، بحث علمی، صدا بره بالا اینها، گفت حجت ابن الحسن دوست نداره این مجالس، خوشش نمیاد شما اینجوری با هم بحث میکنه. این تیزبینی ها مال عنایت خداست. لذا می‌فرمان یکی از راه‌های کسب ورع دعاست. در دعای صحیفه سجادی، سجادی ورزقنی صحتا فی العباده و فراغا فی الزهاده و علما فی استعمال و ورعا فی اجمال، خدای به من ورع بده، ورع بده، تقوا بده. این نعمت بزرگی که تو روایات انقدر مدحش کردید که به عنوان ارزشمندترین چیز در مسائل اخلاقی و عملی ذکر شده، خدا انشاءالله به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. خب امشب شب 23 شب جمعه است، فردا هم روز 23 روز قدس، همه عزیزان انشاءالله از باب من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین، رجلن معناش آشناست، یعنی هر کی اصلا مسلمان نباشه، اگر کسی فریاد کمک خواهی بزنه، اگر کسی جواب نده، جوابم به اندازه خودتونه، کمک مالی میتونید بکنید، شرکت در راه پیمایی میتونید بکنید، اگه نکردید مسلمان نیستیم، اگه نکردید. 1-2 یه روزی هم ما به مظلومیت گرفتار میشیم کسی کمکمون نمیکنه. یه مسئله عقلی فطری دینیه. خب گفتن به اندازه کافی هم گفتن، من به همین یه جمله اکتفا میکنم چون دیگه وقت نیست، ولی بدونیم از این مسائل بی تفاوت نباید رد شد. اگر خبر اون زن رو در استان انبار میارن برای امیرالمؤمنین، تاریخ رو ورق بزنید، نگن بعضیا اینا نمیدونم سنی هن ناسبی هن از این حرف ها میزنن، حکومت امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه نماز تراویح میخونن. خیلی از این کسانی که حضرت میگه جا داره آدم بمیره، اینا معلوم نیست چیه بودن، معلوم نیست اینا چیه بودن، بلکه ظواهر زیاد نشون میده اینها علی رو به عنوان امام قبول نداشتن، به عنوان خلیفه قبول داشتن. ولی امیرالمؤمنین مثل پیغمبر دلسوز امت، میخواد امت رو نجات بده. علی ابن ابی طالب یادمون نره. خلاصه اینها میبینید وضع و دیگه میکشن. الان هم خیلی کینه بیشتری دارن، میخوان انتقام بگیرن. همه باید اونجوری که میتونن به مسلمان، به انسان مظلوم باید کمک کرد. ظلم رو ببینید، اینا از احکام عقلی هم هست فوق احکام شرعی. مظلوم رو ببینید بهش ستم میشه، باید یاری کنید. رد میشیم از این عرض، برمیگردم اگه شد. باید اسلام رو یاری کرد، بحث دومیست. این اختلافات اسلام رو داره از بین میبره اگه ما بهش دامن بزنیم. بله علی حق مطلق هم هست. در مورد شب 23 دو جمله میخواستم بگم، اینو بگم بعد برمیگردم رو این جمله. خب شب 23 بنابر اون روایات مؤکدی که گفته شده، شب قدر اصلی همین شب. اون روزم عرض کردم از ما خواستن شب نیمه شب بیایید قرآن بیارید، مردم پیر بشینه یا راهمه شیخ الکبیر و یا رازق طفل و صغیر، حتی بچه شیر خوراتونم بیارید. اینا را به ما گفتن. چون خدا به یه نفر رحم کنه سوانه میکنه دیگه، به مجلس، به کل مجلس عنایت میکنه. نوشتن این روزها صدیقه طاهره چیزی تهیه میکرد که بچه ها بخورن خوابشون نره. از اینا قرائن در میارن، 7-8 قرینه میارن که بین 21 23 با اهمیت ترین شب، شب 23 شب جوهنیست. اون فردی که اومد پیش پیغمبر گفت نمیتونم بیام، یه روز بیشتر نمیتونم بیام، پیغمبر صداش کرد در گوشش، چیزی گفت، سر گفت و اینم به کسی نگفت. ولی بعد از اون دیدن جوهنی 23 اومد. اینا رو قرائن قرار میدن برای این شب. آخرین شب احیاء اصلی ما هم همین امشبه. ایشالله همه عزیزان 19 مغفرت گرفتن، 21 خیرات گرفتن، امشب میخوان رضوان الهی رو به دست بیارن. ولی اگر بیچارهی مثل من هست که هنوز نمیدونه خدا او رو بخشیده، امیدواریم که امشب طلب عفو بشه. گفتن بیاید بشینید قرآن بیارید، عطرت رو هم بیارید، اهل بیت رو هم بیارید. چی جوری؟ با اظهار ارادت. دو جور گفتن، یکی براءت از دشمنان، این بحث مظلومیت که گفتم، حفظ اسلام دغدغه اینها بوده. درد علی اینه که امت دارن گمراه میشن، امت دارن دین رو از دست میدن، نسل ها داره میاد، یه روزی بیان بگن علی معاویه کنار هم بذارن اینا رو، فرد خودشون نیست که، اینا درده که مردم حق رو گم کنن. میگه اومد، نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود، تو روایت هر جور گشتم نفهمیدم، ولی ظاهرا برای همین گرفتن حق علی فاطمه این 75 روز 95 روز هر جا رفت برای علی رفت. خب جوابهای مختلفی هم بهش دادن. میخوام در خانه فاطمه بریم، خب مملکت مملکت شیعه است و مملکت سادات، هر کم تو مجلس نگاه کنید ذریه های فاطمن یا از طریق مادر یا از طریق پدر. بریم در خونه اون بانویی که اگه امروز یه تار چادر این بیبی وصل بشه به مجلس ما، کار همه انشاءالله درسته. خسته شده بود، نمیدونم اون حرومی ها رو دیده بود، نمیدونم، اومد تو خانه.